بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از أدلة استصحاب فارغ شدیم، الان وارد تنبیهات می شویم. ادمیت شیخ انصاری اعلی الله مقامه از همین تنبیهات معلوم می شود. کسانی که با اصول قبل از شیخ آشنا باشند و اصول بعد از شیخ، می فهمند که شیخ انصاری اعلی الله مقامه چقدر در علم اصول نوآوری داشته، پایه‌گذاری کرده. تنبیهاتی که شیخ دارد 11 تنبیه، دو تنبیه هم شیخ انصاری، شیخ خراسانی اضافه کرده، شده 13. یکی را هم ما اضافه کردیم که همین تنبیه اوله. بالاخره ما هم جزء خریداران یوسف زمان باشیم، البته با یک بسته نخ. التنبیه الاول، اجراء الاستصحاب فی الامور الاستقبالیه. تا کنون استصحاب معنیشون بود که گذشته را بیاریم تا حالا. قبل از آنی که آفتاب طلوع کند من وضودار بودم. بعد از طلوع آفتاب شک دارم در بقای طهارت، استصحاب طهارت میکنم تا حالا. اما یه بخش دیگر هم از استصحاب هست که الان جدیداً مطرح میکنم، از حالا استصحاب کنیم به آینده. مثال میزنم روشن بشود. من یه جامعی دارم، لباسی دارم نجس، و تنها لباس من همین لباس نجسه. اول وقتم هست، من میتونم عرض کنم با این لباس نجس نماز بخوانم یا باید صبر کنم تا غروب؟ اگر بگم استصحاب در امور استقبال جاریه، میگم اصالت بقاء العذر الی طلوع الی اللیل. اصل این است که این حالتی که من الان دارم تا غروب ادامه دارد. معنیش این است که بیدار جایزه. بیدار یعنی چه؟ اول وقت باشم نماز بخوانم. اگر بگم استصحاب در امور استقبال جاریه، اول وقت بتونم نماز بخوانم. و اما اگر بگم نه، استقبال از گذشته تا حاله، و اما از حال تا آینده استصحاب نداره، باید صبر کنم. این مثال دادم که مسئله روشن شود. اول وقت است و لباس طاهر ندارم، یک لباس بیشتر نیست ساتر، اون هم آلوده است. اگر بگم استصحاب جاریه، میتونم بیدار کنم. اما اگر بگم جایز نیست، باید تا غروب صبر کنم. اولین باری چیزی که سبب شد این تنبیه را من اضافه کنم، فتوای مرحوم آیت الله خویی است. ایشان عرض کردم فتوا داده، فتوای ایشان سبب شده از که من این تنبیه را اضافه کنم. در مستند العروه در دو مسئله، یک، عرض کردم خدمتتون که کسی هست و شب میخواد فردا روزه بگیرد. اگر یقین دارد که بخوابد و جنوب هست، یقین دارد که اگر بخوابد قبل از طلوع فجر بیدار نمیشود. همه میگن روزه این آدم باطل، هم قضا لازم است هم کفاره. اما اگر شک کند، فعلا ساعت 12 هست و 1 تا طلوع فجر چند ساعت هست، شک دارم که اگر بخوابم قبل از طلوع فجر بیدار میشوم یا نه شک کنم، ایشون بگه استصحاب بکند، استصحاب بکند مسئله را، عرض کنم خدمت تا اول طلوع فجر، مثلا اصالت عدم القفل، اصالت فلان. اگر استصحاب بکند، معذرت میخوام، استصحاب بقاء الجنابه کند، اشتباه کردم، استصحاب بقاء الجنابه میکند تا اول طلوع فجر، بخوابد بیدار بشود، هم روزه اش باطله و هم قضا و کفاره. بنابر عالم به عدم استيقاظ همینطور که کفاره و قضا دارد، شاک در استيقاظ هم، شاک در استيقاظ هم کفاره دارد و قضا. استصحاب بقاء از کنم جنابت بکند تا اول طلوع فجر. دو، فرض کنید من کسی هستم که یکی از خصال کفاره برای من لازمه اول ساله، یا باید عتق رقبه کنم یا 60 روز روزه بگیرم و یا از کنم خدمتون که 60 مسکین را اطعام کنم، اول سال است، من قادر به هیچ کدام از اینها نیستم. دلیل داریم اگر کسی قادر نباشد، ثمانیت عشر یومن 18 روز روزه میگیرد. من اول سال استصحاب بقاء عذر کنم، بگم عذر من تا آخر سال باقیه، برم سراغ 18 روز روزه، در این حالی که ممکنه در آینده قادر بشم، اما استصحاب بقاء عذر کنم 18 روز روزه بگیرم. ایشان می‌فرماید که در همه اینها استصحاب جاریه، در اولی استصحاب جاریه، عرض کردم خدمت شک دارد که بیدار می‌شود یا نه، استصحاب بقاء عرض کردم جنابت می‌کند، باید آنجا کفاره بده. اینجا استصحاب می‌کند، می‌تواند 18 روز روزه بگیرد. این حاصل فتوایش ایشان است در مستند العروه. برای اولین بار از من دیدم یه فقیه بزرگواری استصحاب در امور استقبالیه هم جاری کرده. تا حال استصحاب در گذشته بود، تا حالا شما می‌فرمایید در آینده هم جاری می‌شود. من یه مثال زدم، مثال لباس نجس اول وقت، استصحاب بقاء عذر می‌کند تا آخر وقت. ایشان دا مثال خوب بهتر از زده، اون کس که شک دارد که بیدار می شود یا نه استصحاب بقاء جنابت، اون کس که شک دارد که آیا این عذر باقیه یا نه، میگد اصل بقاء العذر به جای 30 روز و 30 مسکین و از کم اتخرقبه همان 18 روز روزه بگیرد. این حاصل فرمایش ایشان. ما نسبت به ایشان دو تا عرض داریم. اول، استصحابی که شرع مقدس گفته یه چیز جدیدی نیست، در میان عقلا هم استصحاب هست، شرع مقدس امضا کرده، حد حدودش را بیان کرده. ما باید بریم بازار ببینیم آیا مردم استصحاب میکنن گذشته را تا حالا یا حالا را تا آینده. من فکر نمیکنم در میان عقلا استصحاب دوم باشه. فرض کنه دوستی دارم، مدت یه نامنگاری نکردم، احتمال میدم آدرسش عوض شده، استصحاب میکنم. دوستی دارم از کنم مدتی خبر ندارم، استصحاب حیات میکنم، اما بیایم آینده را هم استصحاب کنم، در میان عقلا نیست. بنابراین لا تنقض الیقین بشک ناظر به همان استصحاب عرفیه. اگر در عرف استصحاب مال گذشته هست تا حالا، روایاتم همه نمیگه. و اما استصاب از حالا تا آینده عرفی نیست. این اولا. ثانیاً من فتاوای فقها را دیدم نه فتاوای فقها هم در مسائل خلاف نظر ایشانه. من دو تا مثال میزنم از باب حیض. زنی هست اول ماه عاده ایام عادتشه، 7 روز خون دید، بعد از 7 روزم پاک شد. خیلی خوب، بناست که در هر ماه یک بار خون ببیند. اتفاقا اول ماه دید 7 روزم قطع شد و هیچ، یک مرتبه 17 هم خون دید که بین الحیضین 10 ایام شرطه. البته این 10 روز هست، 17 قطع شده، 17 هم شروع شده، بفرما 18 شروع شده. در اینجا آقایان میگن بر اینکه استظهار کند روز اول و دوم و سوم، ممکنه این سر 2 روز قطع بشه، ممکنه سر 3 روز قطع بشه. عرض کنم خدمتون که در حیض اقلش 3 روزه، اکثرش 10 روزه. این 18 که خون دیده لعل استحاضه باشه، 1 روز و 2 روز ببیند و قطع بشه. میگن استظهار کند، جمع کند بین اعمال مستحاضه و تروک حائض، تروک حائض و اعمال مستحضه. اما رو مبنای مرحوم خویی باید عمل حیض کند. چرا؟ اصالت استمرار دم الى 7 روز و حالان که فقه ها نگفتن در همان 18 19 20 میگن استظهار کند لعل ان استحاضه باشد، سر 2 روز قطع بشود. میگن جمع کند بین اعمال مستحاضه و تروک حائض. آن را مبنایشون نخیر، حتما باید عمل حائض انجام دهد، نماز نخواند، روزه نگیرد. چرا؟ اصالت بقاء الحیض الى 10 یا الى 7 روز. این فتوا. بعد فتوای دیگر از مشهور دیدم برخلاف فتوایشان. کدام؟ این هم مثالش حیضه. کدامه؟ زنی هست عادتش 7 روزه، ولی اتفاقا 8 هم خون میبیند. آقایان میگن اگر بعد العاده و قبل العشره، بگو بعد العاده و قبل العشره، این 3 روز را استظهار کند، جمع کند بین اعمال حائض و تروک، بین اعمال مستحاضه و تروک حائض. چرا؟ چون احتمال بدیم خون بعد از 10 عبور کند. اگر بعد از 10 عبور کند ما وراء العاده استحاضه است. چون نمیدونیم آقایان میگن این 3 روز را اتقرم استظهار کند لعل این از 10 رد بشود و هر خون حیضی که از ایام عادت عبور کرد و از 10 گذشت آن مستحاضه است. و حالی که رو فتوای مرحوم خویی باید چه کند؟ اعمال حیض را انجام دهد، ترک صلات کند، ترک صوم کند. چرا؟ اصالت بقا و استمرار دم ارز کنم خدمت که الى 10 ترجه کردی استثار با بکنه. الا اجهال فتوای ایشان در اون دو مسئله که گفته من مخالف ندیدم. در اون دو مسئله، یکی شک در بیداری، دوم از خدم خصال کفاره. اما در این دو مثالی که من دیدم مشهور عمل به استظهار میکنن، اما رو فتوای ایشان عمل ارز کنن به مسئله حیضه. تم الکلام فی هذا. خب حق داره جنابانه سؤال کند که پس آینده را چه کنی؟ آینده را اگر دلیل اجتهادی هست به دلیل اجتهادی مراجعه میکنم، اگر دلیل اجتهادی نیست به اصول دیگر مراجعه میکنم، یا اصل براءت یا اصالت اشتغال. تم کلام فی التنبیه الاول، خیلی جمع جور و کوچک استصحاب مال آینده است الی یومنا هذا، در آینده استصحاب جاری نمی شود. بنابراین در مثال اول طاهره نمیتوند نماز بخواند، باید صبر کند تا غروب. بعد مرحوم مفی مرحوم خویی یه صورت را استثناء کرده، اون تیمم. گفته در تیمم دلیل داریم که باید صبر کنه. حضرت میفرماید اول وقت تیمم نکن، صبر کن. لو فاتت کلما لم تفت کت تراب، اگر آب غروب گیرت نیاد اقلا خاک را داری. این را استثناء کرده. اما در بقیه میخواد بگد در آینده هم استثاب جاریه، ما میگه مطلقا استثاب جاری نیست، فرق نمی کند تیمم که دروایت داریم که صبر کنه. حضرت میفرماید آب گیرت نیاد خدا برکت بدهد به خاک. در جاهای دیگر هم باید صبر کند، مثلا اول ساله نمیدوند که آیا میتوند خصال کفاره را، باید تا ماه رمضان آینده صبر کند تا مقداری که بشود عمل کند، مثلا دو ماه مونده صبر کند که لعل این آدم بتوند دو ماه روزه بگیرد، لعل این آدم بتوند 60 مسکن را اطعام کنه، و همچنین بقیه مثال ها. تم کلام فی التنبیه الاول، التنبیه الثانی. تنبیه ثانی که میگم مقدمش امروزه، نتیجه گیری فرداست. مقدمه امروزه، نتیجه گیری فرداست. یشترط فی الاستصحاب امور اربعه، الیقین الفعلی یک، الشک الفعلی دو، وجود المتیقن سه، ترتب الاثر علی المتیقن چهار. آقای زنجانی میگه تون گفته، من نتونستم بنویسم. الیقین الفعلی یک، الشک الفعلی دو، وجود المتیقن سه، ترتب الاثر علی المتیقن چهار. من با اجازه شما اون دوتا را، سوم و چهارم را میذارم برای آینده، تنبیهات آینده، چون که خودش میاد. فقط در اون دوتای اول صحبت میکنیم. دوتای اول کدوم؟ الیقین الفعلی و الشک الفعلی. اما اون دوتا در تنبیهات آینده میاد. یشترط فی الاستصحاب یقین الفعلی فی خزانت النفس و الشک الفعلی فی خزانت النفس. باید یقین و شک در دل شما موجود باشد تا استصحاب کنی. اما اگر نه، وضو داشتم ولی بعدن غفلت کردم نماز خوندم به گونه ای که لبن تفته الى یقینه، لبن تفته الى شکه، آیا در این صورت استصحاب جاری یا نه؟ بس در جایی که المستصحب باید موقع استصحاب دو تا شمشیر دستش باشد، بگد قبل از آفتاب یقین به طهارت، الانم شک در طهارت. اما اگر این دوتا نباشد، قبل از آفتاب وضو گرفته، غافل آمد مسجد، خواست دو رکعت نماز بخواند، نه به یقین سابق توجه دارد، نه به شک لاحق. اما به گونه ای که لبل کفته لعیقن، لبل کفته لشک بگو، لبل کفته لعیقن، لبل کفته لشک. آیا همین شأنیت کافیست که نمازش درست باشه؟ یا نخیر، یقین تقدیری و شک تقدیری به درد نمیخوره. لبل کفته لعیقنه، لبل کفته لشکه، لبل کفته لعیقنه بالطهارت قبل الطلوع، لشکه بعد الطهارت بعد الطلوع. نه تقدیره به درد نمیخوره، حتما باید هر دو سینه بزند، هم یقینش مورد توجه هم شکش مورد توجه. این مسئله پایه چند تا فرع است که فردا میخوام بحث کنیم. ما معتقدیم بر هر دو باید فعلی باشد، یقین تقدیری لبل کفته لعیقن قبل الطلوع، لبل کفته لشک بعد الطلوع به درد نمیخوره. باید موقع نماز خوندن که در مسجد الان نماز میخونه، یقین و شکش در سینهش سینه بزند، تقدیر فایده نداره. دو تا دلیل داریم. یک، اولا تبادر، لا تنقض یقین به شک، ظهور در یقین فعلی و شک فعلی داره. به قول حضرت امام، یقین و شک الان ابا قبا بپوشد و در ذهن من بنشیند، یا به تعبیر دیگر ایشان سینه بزند. لا تنقض یقین به شک، یعنی الیقین الفعلی به شک الفعلی. این اولا. دلیل دوم دلیل دقیقیه. شما اگر بخواهید به مولا احتجاج کنید، احتجاج با این می شود که یقین و شک در ذهن شما موجود باشه. بگید مولا، من لباس سابقا یقین داشتم پاکه، بعدن شک کردم در نجاستش، من حجت دارم، بنابراین نماز من در لباس صحیحه. احتجاج بکنم به مولا، مولا من یقین به طهارت داشتم، شکم در نجاست، نماز خوندم. اما اگر من نماز بخوانم بدون اینکه به یقین سابق و شک لاحق توجه کنم، به مولا چرا رم احتجاج کنم؟ به مولا چه بگم؟ بگم نماز خوندم غافلم، این که فایده نداره. باید بگم نماز خوندم آگاهانه. آگاهانه یعنی چه؟ هم توجه به یقین سابق و هم توجه به شک لاحق. و الا اگر نماز بخوانم بدون اینکه توجه به یقین به طهارت و شک طهارت نماز بخوانم، به مولا چه بگم؟ من باید در بشقاب یه چیزی بگذارم تحویل مولا بدهم، بگم مولای عزیز، لا تنقض یقین به شک، من یقین داشتم به طهارت، شک در طهارت، نماز خوندم، این حجت من. اما اگر نه، اصلا غفلت کنم از یقین، غفلت کنم از شک، تو بشقاب تو سینه چه بگذارم به مولا تحویل بدهم که رقم احتجاج کنم؟ بنابراین با دو تا دلیل ما میگیم یقین فعلی و شک فعلی. اولا تبادر، ثانیاً احتجاج با یقین و شک فعلیه، نه با یقین تقدیری لبل کفته لعیقن بالطهارت قبل الطلوع، لبل کفته لشک بعد الطهارت بعد الطلوع. این قابل احتجاج نیست. فإن قلت، دو تا إن قلت میگم جوابش را از شما میخوام. إن قلت، آقا جان مگر شما نمیگید یقین جنبه فعل طریقی دارد نه موضوعی؟ در استصحاب گفتید یقین طریقی نه یقین موضوعی. حتی اگر یادتون باشد عرض کردم اگر یه آدمی نذر کرده که کل ما ایقنت به حیات زیدن یک قران بدهم، گفتم این شک کند دیگه دادن لازم نیست. چرا؟ موضوع یقینه. اگر یقین موضوع باشد بر حق با شماست، اما یقین در اینجا طریقیه، فقط راهش که نشان میدهد موضوع متیقنه. متیقن که بوده، اگر متیقن نه به قید تیقن، ذات المتیقن بوده. ذات المتیقن یعنی چه؟ ذات الطهاره بوده. فإن قول یقین در استصحاب موضوعی نیست، اگر موضوعی باشد اصلا استصحاب جاری نیست. لو نظرت و لو ایقنت به حیات زیدن یه درهم بدهم، شک کردم دیگه استصحاب جاری نیست. موضوع یقینه، اما در استصحاب یقین چراغش که آینده را نشون میده. پس متیقن کافیه، ابدا متیقن ذات متیقن ها، نه به رنگ تیقن. تیقن که نیست، ذات متیقن، ذات طهاره کافیه. قلت در ترتب اثر حق با شماست، در ترتب اثر میزان ذات طهاره است، اما در مقام احتجاج از کردم ذات طهارت کافی نیست. در مقام احتجاج باید در سینی یه چیز بگذارم به مولا نشون بدهم. میگد علت این که من در لباس نجس نماز خوندم، مولا من حجت دارم. حجتم کدام؟ الیقین السابق و شک اللاحق. باید فرق بگذارم بین اثر مترتب بر متیقن. البته جواز صلات مترتبان علی ذات طهاره، بگید جواز صلات مترتبان علی ذات طهاره، درسته. اما من بخوام احتجاج کنم به مولا، اون کافی نیست. در سینه باید یه چیزی داشته باشم، بگم مولا کنت متیقنن و کنت شاکن و تو هم فرموده لا تنقض الیقین بالشک. اما اگر متوجه نباشم چرا هم احتجاج کنم؟ بگم تو گفتی؟ میگه من گفتم. تو که توجه نداشتی که. من امام صادق گفتم لا تنقض الیقین بالشک، اما تو که توجه نداشتی. توجه باید داشته باشی. بنابراین باید فرق بگذارم بین ترتب اثر و بین احتجاج. ترتب اثر چه گفتم؟ جواز صلات مترتب علی ذات طهاره. سواء بدانی آقای خراسانی، سواء بدانی یا ندانی. اما بخوام مولا را من از خودم مجاب کنم، باید بگم من به گفته تو عمل کردم. گفته تو چه بود؟ لا تنقض الیقین بالشک. بگه کی شما متوجه به یقین شک بودی؟ این انقوت که جوابش نشنیدیم. انقوت دوم در آن روایت حضرت فرمود که لباست را دادی به این آدم که شارب الخمره و اعرفه و لم تتیقن انه نجبل اعرفه و هو طاهر. تو لباست را به این دادی و این طاهره. پس معلوم می شود میزان همان طهارت واقعیه. اعرفه و هو طاهر، پس معلوم می شود میزان طاهره. عرض کرد گفت رسول الله لباسم را دادم به یک مردی آریه و این شرابخاره، احتمال میدم آلوده باشد. حضرت فرمود نماز بخوان، لأنک اعرته و هو طاهر. پس معلوم میشود میزان طهارته، نه میزان یقین به طهارت و شک در طهارت. معلوم میشود میزان نفس طهاره است، نه یقین به طهارت و شک در طهاره. این قول قلت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. بعد حدیث را نخوندی. اعرته وهو طاهر ولم تتيقن انه قد نجسه. اینم بخون، تو دادی پاک ولی نمیدونید که این را نجس کرده. معلوم میشود صرف طهاره کافی نیست، باید علم این هم داشته باشید که داده ام پاک بود، شک دارم که آیا نجس کرده یا نه. بنابراین خرجنا به نتیجت تالیه، اگر گفتی خرجنا به نتیجت تالیه یا حق یشترتا وجود الیقین و شک الفعلی ولا یکفی التقدیر، لا یکفی الیقین و شک التقدیری، لو ارتفت لایقن لو ارتفت لشک کافی نیست. فردا روی این قاعده چند تا مسئله را طرح خواهیم کرد. شما همه تون ماشین دارید یا سوار ماشین میشید، ماها که از این مسئله عرض کنم نامحرومیم. صد بارم بغل راننده انسان بنشیند راننده نمیشه، باید خودش چه کند؟ پشت راه بنشینه. صد بارم این قواعد را بخوانیم مجتهد نمیشه. فردا روی این قاعده که گشترت و یقین فعلی و شک فعلی تقدیر کافی نیست، چند مسئله را مطرح میکنیم، ولی من مسئله را میگم جواب را شما بدید. ببینیم انشاءالله تعلیمات اجتهاد فردا انشاءالله.